ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه از عربستان خواست محل دفن جسد جمال خاشقجی را مشخص کند. چین خرید نفت از ایران را کاهش داد. و به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، 80% فاضلاب تهران پای محصولات کشاورزی می رود. با خبرها آغاز می کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقجی شد و خطاب به حکومت سعودی اظهار داشت که داده های ترکیه در این پرونده بیش از اطلاعاتی است که با آنان در میان گذاشته شده است. آقای اردوغان که روز جمعه در گردهمایی مسئولان استانی حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، خواستار افشای هویت همدست محلی ماموران عربستانی شد. بر اساس یکی از روایت‌های ریاض از ماجرای قتل جمال خاشقجی، جسد او پس از به قتل رسیدن در کنسولگری سعودی به یک شهروند ترکیه سپرده شد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داد که دادستان عمومی عربستان روز یکشنبه برای همکاری بیشتر در پرونده جمال خاشقجی با همتایی ترکیه خود در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همین ارتباط وزارت امور خارجه آمریکا از تصمیم حکومت عربستان در رفع ممنوع الخروجی صلاح خاشقجی، پسر روزنامه‌نگار منتقد ریاض که در استانبول به قتل رسید، استقبال کرد. آسوشیتد پرس خبر می‌دهد که صلاح خاشقجی با تابعیت عربستانی آمریکایی پس از برداشته شدن منع سفر او از سوی مقام‌های سعودی به همراه خانواده این کشور را ترک و اکنون در ایالات متحده است. به گزارش این خبرگزاری، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به عربستان موضوع صلاح خاشقجی را با مقام‌های سعودی مطرح و تصریح کرد که واشنگتن خواستار بازگشت او به ایالات متحده است. چین پس از ماه‌ها اصرار در مورد ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه نوامبر، آبان و آذر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کنلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده است که از 13 آبان ماه، روز آغاز تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات خود به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کنلون بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می‌رود. اما در همین ارتباط رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده افزون بر بازگشت کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، از روز دوشنبه 5 نوامبر یعنی 14 آبان هم تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف به گفته او وسیع اقدامات مخرب جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در مراسمی به مناسبت 35 سالگرد حمله انتحاری مرگبار به مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی در ایجاد حزب الله، نظام مذهبی حاکم بر ایران را همچنان مهمترین حامی حزب الله دانست. سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم‌های پیش رو نکات دیگری هم داشته که اجازه بدید از بکتاش خمسه‌پور همکارم که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره و در این مورد داره گزارش رو آماده می‌کنه بیشتر جویا بشم. بکتاش،
دونالد ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رو از دلایل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رو حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند و گفت روز 5 نوامبر 14 آبان، بعد اشاره کنیم که این تاریخ سمبولیک در واقع 13 آبان منتها چون مصادف هست با روز یک شنبه که روز تعطیل هست، عملا روز دوشنبه اجرایی شدنش از روز 5 نوامبر 14 آبان خواهد بود، ولی به صورت سمبولیک و نمادین مصادف است با سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب. همه ترامپ گفت همه تحریم هایی که لغو شده در چارچوب توافق هسته‌ای دوباره به طور کامل اجرا میشن از اون تاریخ. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود که سپس تحریم های بیشتری اعمال میشه تا به رشته گسترده ای از اقدامات جمهوری اسلامی که ترامپ اونها رو مخرب توصیف کرد به طور کامل پاسخ داده بشه. رئیس جمهوری آمریکا گفت که به حامی اصلی تروریسم در جهان، عنوانی که برای نظام مذهبی حاکم بر ایران به کار برد، اجازه نخواهند داد تا به مهلک‌ترین تسلیحات دنیا دست پیدا کنه و تاکید کرد که هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ترامپ گفت که از هنگام آغاز ریاست جمهوریش ایران دیگه اون کشور گذشته نیست. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات در ایران به سقوط ارزش پول ملی، دگرگونی وضعیت زندگی در ایران هم اشاره کرد و گفت که حکومت ایران دیگه به دنبال گسترش به سوی مدیترانه نیست به توصیف وی، بلکه دیگر به دنبال بقاست.
از طرف دیگه دونالد ترامپ همچنین طی این مراسم قانونی رو تحت عنوان جلوگیری از دسترسی حزب الله به سیستم مالی بین المللی امضا و تحریم هایی علیه گروه حزب الله در نظر گرفته که این تحریم ها در اصل تشدید شده. رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با حزب الله و درباره این قانون چه چیزی رو گفت؟
ترامپ در جمع بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 میلادی با اشاره به کشته شدن 241 سرباز آمریکایی که در 35 سال پیش در لبنان جون خودشون را از دست دادن خاطر نشان کرد که امروز به اون سربازان که اونها رو قهرمان خوان ادای احترام میکنند. وی گفت به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگر به اندازه به گفته وی حزب الله دستانش به خون آمریکاییان آغشته نیست. رئیس جمهوری آمریکا افزود که طی یک سال گذشته بیشترین تحریم ها رو علیه حزب الله اعمال کردند و اشاره کرد که لحظاتی پیش نیز قانونی رو امضا کرده که شدیدترین تحریم ها همونطور که اشاره کردی محمد و سختترین ضربه رو به حزب الله خواهد زد تا دسترسیش رو به منابع مالی اون گروه بیشتر قطع کنه. ترامپ گفت که اقدامات و تلاش‌های اونها برای دسترسی به شبکه‌های گسترده تأمین مالیشون رو مختل کرده و به اونها ضربه خواهند زد و اینکه هرگز فراموش نمی‌کنن که با تفنگدارانشون در بیروت چه کردن. در 23 اکتبر 1983 میلادی حمله انتحاری به وسیله دو کامیون بمب‌گذاری شده به مقر نیروهای آمریکا و فرانسه در بیروت 241 نظامی آمریکایی، 58 نظامی فرانسوی و 6 غیر نظامی کشته شدند. حزب الله لبنان مدعی اون حمله شد. بعد اشاره کرد که این نیروها، نیروهای آمریکایی و فرانسوی، به خاطر جنگ داخلی وقت در لبنان در مأموریت صلح‌بانی در اون زمان در اون کشور حضور داشتند.
بکتاش خمسه‌پور بود و نگاهی به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا که اعلام کرده افزون بر بازگشت کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه 14 آبان ماه تحریم‌های بیشتری هم برای مقابله با طیف وسیع اقدام‌های به گفته او مخرب جمهوری اسلامی اعمال میشه، از جمله اینکه مسئله جلوگیری از دسترسی حزب الله به سیستم مالی بین‌المللی هم تحت عنوان یک قانون امضا و تحریم‌های هم علیه گروه حزب الله تشدید شده. با ما همچنان همراه باشید، باز بر سر تحریم‌ها بحث می‌کنیم و در این باره گزارش خواهیم شنید. تا اجرای مجدد تحریم های نفتی و بانکی ایالات متحده علیه تهران حدود 10 روز باقی، اما هنوز راهکارهای اتحادیه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام اجرایی نشده. یک منبع در اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته اگرچه کشورها سر بسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران رو پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی اون هنوز مشخص شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش هانا کاویانی پی می‌گیریم.
دقیقاً یک ماه پیش بود که در پی نشست برجامی در شهر نیویورک فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از ایجاد یک سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی دو طرف خبر دادند.
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداختهای مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
از همان زمان گمانه‌زنی درباره این سازوکار در جریان بود. واشنگتن هم همان زمان به چنین تصمیمی از سوی شرکای پیشین خود در توافق اتمی با ایران واکنش نشان داد و آن را پیامی اشتباه در زمانی اشتباه به تهران خواند. ایالات متحده مصمم است که کارزار فشار اقتصادی حداکثری و همه جانبه‌ای بر تهران اجرایی کند و این کارزار برای تغییر رفتار ایران مؤثر واقع شود. تهران به سایر کشورهای باقی مانده در برجام، خصوصا اروپایی‌ها، هشدار داده که یا از منافع ماندن در توافق بهره مند می‌شود و یا برجام را ترک می‌کند. از همین رو اتحادیه اروپا در تلاش مستمر است که راهکاری برای نگه داشتن ایران در برجام بیابد. آنطور که یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته، سازوکار ویژه اتحادیه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات نفت و واردات ایران روندی پنهانی را طی کرده و بیشتر از سوی کشورهای بزرگی که با ایران رابطه اقتصادی داشتند هدایت شده، کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه. آنطور که پیش بینی شده، این سازوکار ویژه باید از 14 آبان، زمانی که تحریم‌های گزنده نفتی و بانکی آمریکا اجرایی می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد. اما آنطور که به نظر می‌آید، مسیر پیش روی اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور است، مسیری ساده نیست. برای این سازوکار باید دفتری مالی یا شکلی از یک بانک احداث شود که تبادلات مالی آن را انجام دهد و مانند هر نهاد این چنینی باید رژیم حقوقی و نحوه مدیریت آن به شکلی دقیق ساماندهی شود. منبعی در اتحادیه اروپا که در این زمینه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده، ساماندهی این موارد را از جمله یافتن یک میزبان برای این دفتر از موانع راه پیش روی اتحادیه اروپا خوانده است. از همین رو هم به نظر می آید دیپلمات‌های غربی که با خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه گفتگو کرده بودند، از آغاز به کار نمادین این سازوکار صحبت کردند. اگرچه ناظران این حوزه بر این باورند که حتی اگر این سازوکار که از آن به اختصار با عنوان SPV یاد می شود به طور کامل هم اجرایی شود، میزان بهره بردن ایران از آن، خصوصا با توجه به گستردگی دامنه تحریم های آمریکا، با اما و اگر همراه است.
هانا کاویانی بود که درباره تحریم های نفتی و بانکی ایالات متحده علیه تهران می گفت که حدود 10 روز به اجرای مجددش باقیه و تلاش هایی که اتحادیه اروپا داره در این خصوص انجام میده. شما هم اگر نظری در این خصوص دارید، میتونید نظر خودتون رو بر روی شناسی ما در شبکه تلگرام @فرداگرام ثبت و ضبط کنید. اما همچنان با ما و مجله نیمروزی باقی میمونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بازگردیم به مسائل ایران. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران دور زدن تحریم‌ها غیر ممکن خواهد بود. آقای حسین نقوی حسینی در واکنش به دور جدید تلاش‌ها برای بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران فقط این مسئله رو بیان نکرده و همچنین اشاره‌ای به مسائل دیگر هم داشته. از جمله گفته که قرار نیست این دفتر به گفته ایشون به یک لانه جاسوسی جدید در ایران تبدیل شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس سیاسی از لندن، ما رو همراهی میکنن. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. شاید در وهله اول بد نباشه بپرسیم که چرا آقای نقوی حسینی مقایسه میکنه چنین میان کار راه اندازی دوباره دفتر اتحادیه اروپا در ایران و مسئله تحت عنوان لانه جاسوسی که در اصل خطاب میشه به سفارت سابق ایالات متحده آمریکا.
خب ببینید آقای نقوی حسینی در طیف اون دسته از دولت مردان جمهوری اسلامی دستبندی می شود که اصطلاحا به اونها گفته می شود، خودشون نام خودشون گذاشته بودن دلواپسان. اینها گروهی بودن که در پرونده هسته‌ای کاملا مخالف پیش بردن و مذاکرات با طرفهای پنج به علاوه یک بودن. همین شخص همواره انتقادات بسیار تند و تیزی داشتش. الان هم چون ایشون کلن از طیف افراد محافظه کار رژیم هستنش، اعتقادش بر این هستش که اتحادیه اروپا کاری جز مسئله به اصطلاح جاسوسی و اینها نداره. من
آیا مسبوق به سابقه هست که این نگرانی در ایشون و طیف ایشون تولید شده باشه که اتحادیه اروپا در اصل کاری جز این نداره به گفته شما؟
بله بله، اتفاقا من میخوام مثال بسیار روشن و مبرزی رو بزنم که ببینید که چگونه واکنش سختی نشون دادن. زنگامی که همین مذاکرات هسته‌ای در آغاز شده بود، اون زمان خانم کاترین اشتون مسئولیت اتحادیه اروپا رو داشت برای اینکه مذاکرات رو با ایران پیش ببره. خانم اشتون دیداری از تهران داشت در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی. ایشون در روز جهانی زن 8 مارس با مادر مرحوم ستار بهشتی و همچنین خانم نرگس محمدی دیداری انجام داد. دیدار بسیار عادی از پیش تدارک دیده شده، کاملا چیز پنهانی هم نبود. اگر به اون حادثه اون روز مراجعه بکنید، آنچنان جار و جنجالی جناح مخالف رو انداخته بودن که خانم اشتون آمده در یک سفارتخانه با سران فتنه، یعنی خانم مادر ستار بهشتی هم یکی از سران فتنه، با اینها ملاقات کرده. اینها من تلقی عمومیم این هستش، این نگرانی که از آقای نقوی حسینی شنیدیم و از امثال ایشون هم باز خواهیم شنید به یک نکته بسیار بسیار کانونی برمیگرده. اونها میدونن که اتحادیه اروپا اگر در تهران دفتر بزنه، بنابر شرح وظایفی که اتحادیه اروپا برای خودش اعلام کرده و پوشیده هم نیست، همه دنیا هم میدونن، یکی از شرح وظایف اتحادیه اروپا نظارت کردن بر روند پرونده حقوق بشر هر کشوری است. اونها تا همین الان شما دیدید که گزارشگران سازمان ملل درباره حقوق بشر رو اجازه ندادن به ایران سفر، یک دقیقه اجازه سفر به ایران نداشتن. حالا اینها نگران این هستن که اتحادیه اروپا که مندیت حقوق بشری هم برای خودش قائل هست در تهران دفتر بزنه. یه نمونهش مثلا با مادر ستار بهشتی ملاقات کرده، با صدها تن مثل اینها میتونه ملاقات بکنن و پرونده فضاحت و رسوایی حقوق بشر جمهوری اسلامی رو برملا بکنن. این نگرانی ها، این دلواپسی ها الان ناشی از این مسئله هست از نگاه من.
پیشتر هم اینها گفته بودند که با توجه به اینکه در از کشورهای اروپایی سفارت خانه در تهران دارن، چه لزومی هست که اتحادیه اروپا دفتر خودش رو بازگشایی کنه؟ این در از اصرار اتحادیه اروپا است یا خواست خود وزارت خارجه ایران هم هست که اتحادیه اروپا اونجا فعال باشه؟
ببینید، درسته که تک تک این کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستن، اما یک سفارتخانه بنا به شرح وظایفش وظیفه روابط دو جانبه رو عهده دار هستش. همونطور که فرض بفرمایید که اگر دفتر سازمان ملل در تهران دفتری زده، که دفتر هم داره در تهران و در بسیاری از کشورهای دنیا، سازمان ملل هم، بله آلمان هم عضو سازمان ملل هستش، اما وظیفه‌ای که سازمان ملل عهده داره دیگه مسئله روابط دو جانبه نیست، مسائلی اهم از مسائل دو جانبه رو پیگیری میکنه. این منطق بسیار سست و بی‌پایه‌ای هستش که خب اروپایی‌ها در تهران سفارت دارن، چه نیازی هستش به اینکه دفتر اتحادیه اروپا در تهران زده بشه؟ خیر، اتحادیه سفارت دارن اونها برای روابط دو جانبه. مثلا فرض کنید که میخوان همکاری اقتصادی، تجاری، نفتی، بانکی، بازرگانی دو تا کشور ایران و فرانسه رو پیش ببرن. ما وظیفه اتحادیه اروپا اهم از این مسائل دو جانبه هستش و همونطور که گفتم این مسئله در دوران خانم اشتون با آقای ظریف گفتگو شده بود. در اولین صحبت‌ها روشن بود که گرایش دولت آقای روحانی و شخص وزیر خارجه به این هستش که به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران خوش آمد بگوید، چیزی که به هیچ وجه مورد پسند دلواپسان نیست.
اما آقای علیزاده، آقای نقوی حسینی برخلاف فرمایش شما که صحبت کردید در خصوص اینکه نگرانی اونها از مسئله حقوق بشره و اینکه اتحادیه اروپا نظارت میکنه به این مسئله و امکان داره که مطالبی رو گوشزد کنه، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ایشون میگه که قطعا این دفتر قصد داره مثل CFT به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کنه، نه اینکه به ما کمک کنه تا بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم. تا چه اندازه این نگرانی ایشون بجاست و تا چه اندازه اصلا قراره که اتحادیه اروپا چون این کاری رو انجام بده، با توجه به اینکه خب اتحادیه اروپا الان به دنبال یافتن سازوکاریه برای اینکه بتونه مسائل مربوط به تحریم رو به نوعی پیش ببره؟
دقیقا نکته درستی رو شما اشاره کردید. اساسا درک این فرد که عضو کمیسیون امنیت ملی است مثلا درک نادرستی هستش، به خاطر اینکه لااقل ما میدونیم که واقعا و حقیقتا انصافا اتحادیه اروپا ناراحت هستش از اینکه امریکا از برجام بیرون رفته، یک کجدهنی به هم پیمانان اروپایی است و اگر قرار باشه این سنگ بنای کج رو اروپا به آمریکا بگذارد، همه جا میتوانه پیمانهای خودش رو با اتحادیه اروپا نقض کنه. به خاطر همین اتحادیه اروپا قویاً پای برجام تا الان ایستاده. این حرف رو من نمیزنم، این حرف رو آقای روحانی در یکی از صحبتاش گفته بود که اتحادیه اروپا در سطح سیاسی سنگ تمام گذاشته در دفاع از برجام. ببینید گفته سنگ تمام گذاشته، البته در صدای سیاسی، چون از نظر اقتصادی که خب هنوز کار چندان مهمی نکردن که روابط اقتصادی با ایران رو بتونن همچنان محکم نگه. وقتی رئیس جمهور معتقد از اتحادیه اروپا قدیان پای برجام ایستاده و نمیخواد که ایران در نظر اقتصادی روش فشار بیاد به خاطر مسئله هسته، این حرف عضو کمیسیون امنیت ملی حرف بی‌پایه است. همونطور که عرض کردم ایشون داره رد گم میکنه، ایشون داره آدرس غلط میده، ایشون میخواد تحریک بکنه، میخواد ذهنها رو بشویه. بله اگر اتحادیه اروپا بیاد همین مقداری که ما میخوایم راهی پیدا کنیم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنیم، اینم نمیتونیم و به اصطلاح گرفتار میشیم. این در واقع تحریک افکار عمومیه. اون چیزی که پشت پرده هستش این که این شخص میداند شخص رئیس قوه قضاییه ایران اینک در فهرست سیاه تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار داره و بسیاری دیگر از شخصیت های همچون آقای صادق لاریجانی در تحریم های حقوق بشری قرار دارن. ای بس خود آقای حسینی هم مسائل پرونده نقض حقوق بشر داشته باشه. اینها نگرانی اصلیشون از این هستش که مباد و مقامات اتحادیه اروپا مثلا با یک خانوم سال خورده این مثل مادر ستار بهشتی با اون ملاقات بکنن، درد دل یک مادر دل سوخته رو بشنون، یا مثلا از نرگس محمدی نسرین سوتوده و بسیار دیگه این وضعیت از
آقای علیزاده
بشر رو بشنون.
چون وقتمون خیلی کمه، خیلی میخوام کوتاه این رو فقط پاسخ بدید که این صحبت‌های آقای نقوی حسینی در شرایطی که در از صحبت از بسته‌ایه که بتونه تسهیل کنه پرداخت‌های مربوط به ایران و یک سازوکار ویژه از طرف اتحادیه اروپا، آیا میتونه تأثیری بگذاره؟ که از سوی دیگه هم البته ما میبینیم که بررسی موضوع بازگشایی این دفتر در دستور کار قرار داره و این صحبت‌ها هم هست.
اتفاقا من فکر می‌کنم اگر اتحادیه اروپا دفتر خودش رو در تهران تأسیس کرده باشه، با عنایت به اینکه آقای روحانی معتقد اتحادیه اروپا سنگ تمام گذاشته، میخواد برجام رو حفظ کنه، برجام اروپایی رو حفظ بکنه، حضور این دفتر در تهران در واقع به یک معنا از نزدیک سریع خیلی بسیار سریع میتونه مکانیزم هایی رو با طرف ایرانی ایجاد بکنه که به اصطلاح همون تحریم، دور زدن تحریم های آمریکا که ایشون نگرانش هست، همون رو کمک بکنه که یه مکانیزمی براش پیدا بشود. بنابراین من اساساً صحبت‌های آقای نقوی حسینی رو بی‌پایه می‌دونم، علاوه بر اینکه می‌دونم نگرانی‌های ایشون نگرانی از این هستش که پرونده رسوایی حقوق بشر جمهوری اسلامی بالا بیاد.
سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس سیاسی که از لندن ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به صحبت‌های حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس که تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران رو مانع دور زدن تحریم ها دانسته و گفته که قرار نیست این دفتر به یک لانه جاسوسی جدید در ایران تبدیل بشه. با ما همراه باشید. تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است که اونها رو با هم میشنویم. باز برمیگردیم به استودیو با هومن عسکری همراه خواهیم شد و شبکه های اجتماعی رو خواهیم شنید.
آقای خامنه ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره. مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
جناب آقای روحانی استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر می کند شما رئیس دولت هستید بفهمند که دولت جای دیگر است.
عزیزان چرا این حقوق بشر، چرا این کسانی که ادعای حقوق بشری می کنند صداشون درباره مردم ایران که اینطور کشته و تیکه تیکه با آتش زده می شن توسط سپاه صداشون در نمی آن؟ فقط یک سرخطی میگن و تموم میشه میره. ولی برای این آقای قاشقچی دنیا برایش صداش در اومده، دنیا میخواد عربستان رو تحریم بکنه. ولی این صاحب دانشمندانی که مال محیط زیست ایران هم، ببین چند تاشون رو کشتن در این مدت، چه کار کردن؟ فقط اعلامیه دادن. مگه ملت ایران یک ملتی عقب افتاده است که باید فراموش شده باشه؟ واقعا باید به این سازمان هایی که ادعای حقوق بشری دفاع از آزادی و انسان ها میکنن باید بهشون تبریک گفت.
خب صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. خیلی فرصتمون کمه، بیدرنگ میریم سراغ هومن عسکری تا کپسولوار برامون از شبکه های اجتماعی بگه. هومن
سلام محمد و درود بر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به اتهام اونچه که توهین به حسین ابن علی امام سوم شیعیان اعلام شده بازداشت شده. همین مسئله خب واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. کاربری به نام رادیکالیس نوشته پویان خوشحال نویسنده گزارشی با عنوان بیماری در کمین زائران بی ملاحظه در روزنامه ابتکار بود که به اتهام استفاده از عبارت 40مین روز درگذشت امام حسین به جای 40مین روز شهادت امام حسین بازداشت شد. کاربر دیگری نوشته که الان پویان خوشحال هم میتونه مثل مسئولین نهدهی پروندهش رو ببره دادگاه ویژه روحانیت و تبرئه بشه به تنه. منتها از اون طرف مرتضی ترابی، یکی از کسانی که خودش رو بر اساس پستایی که گذاشته ارزشی معرفی کرده به اصطلاح، در فیسبوک نوشته که معتقد پویان باید مجازات بشه و با ادبیاتی بسیار تند نوشته، من قسمت آخرش رو میخونم، نوشته که ولی حالا اگر با خوشحال برخورد نشه، یعنی با پویان خوشحال برخورد نشه، کاملا مشخصه که مسئولان روزنامه و هژمونی مسلط بر هیئت نظارت بر مطبوعات و مسئولان زیربط بیگانه از این مدل تفکر نیستن، یعنی تفکر پویان. این کاربر
در اصل داره انتقاد میکنه از
مسئولان دولتی. این کاربر در ادامه نوشته که در این صورت انقلابی ها شرعن و عقلن باید بر مبنای آتش به اختیار عمل کنن، اشاره‌ای به گفته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما علی نوشته که اونهایی که پویان خوشحال رو به خاطر استفاده از واژه درگذشت به جای شهادت متهم به هتکی کردن، اقدامشان در حق امام حسین توهین‌آمیزتر بوده تا پویان خوشحال. شما آبروی خدا رو بازیچه کرده اید. بعد کاربر دیگری نوشته که تقدس همیشه مانع تفکره، مهم نیست حسین یا رضا شاه یا خاتمی، یکی از بزرگترین مرض‌های ما که فکر نکنم درمان بشه همین تقدسه. و کاربر دیگری نوشته که من دیگه نمیتونم به مقدسات قشر مذهبی جامعه احترام بذارم چون امیدی به اصلاح این جماعت ندارم. و در نهایت کاربر دیگری این ماجرا رو با انکیزیسیون در اروپا مقایسه کرده و نوشته تعاریف تازه برای انکیزیسیون در عصر مدرن، یعنی همون دوران تفتیش عقاید اروپا.
بله، سپاسگزارم از هومن عسکری که نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی خیلی مجمل. اما با ما همراه باشید، امروز برنامه ساعت ششم هم پخش میشه. اگر که با ما در طول این روز همراه باشید، برای شما خواهیم گفت که در ساعت ششم چه خواهید شنید.